پنج اردیبهشت ماه کلاس فقه استاد نعیم حسینی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در ثمرات قائل شدن به قول، یعنی به مبنای کاشفیه یا مبنای ناقلیت، دو تا ثمره بحث شو. ثمره سومی که شیخ خواهد بگیم
اینجا
نه دیگه روایت شو قبلا بحث کردیم، الان مثلا تو بحث قبلی اشاره میکرد به اون روایت سعید محمد مقیس، من از تو همون کاشف رو بگرستم باشم. کلت این که کاشف از چه ناقله استیاد و استنباط از حکم کلی که از رضا به معامله فضولی داده، فکر نمی‌کنم یک عنوان مستقل فقهی خورده باشه توی لسان اهل بیت. مثلا سعید محمد قیس اینجوری بود که از اینی که حضرت متعرض حلال زاده و حرام زاده بودن اون نشده و که انه حکم حلال زادگی داره میده، این یعنی که از اون موقع معامله اون جاریه صحیحه و استیلالش هم درسته و همه چی حلال، این یعنی کاشفیه. عبارتون اخری باشه که رسم یعنی کاشفیه ناقله، حقیقت شرعیه نیست. خب رسیدیم صفحه 413. ثمره اول بحث نماع بود، گفتیم اگر کاشفه بدونیم نماع مال مشتری، اگر ناقله بدونیم نماع مال مالک، نمایی که در بین عقد و اجازه حاصل شده. ثمره دوم چی بود؟ فسخ بود. گفتیم اگر ناقله بدونیم تو اون بازه مشتری یعنی اصیل، شخص فضولی نه، اون شخص مقابلی که اصیل هست، امکان فسخ داره، حق فسخ داره. تشبیه کردن به فسخ حد فاصله بین ایجاب و قبول توی عقد معمولی.
خریدار اینه منظورم؟
مشتری دیگه. بعد اگر ناقله بدونیم امکان فسخ داره، اگه کاشفه بدونیم امکان فسخ نداره. اما ثمره سومی که امروز میخوام خورده راجع بهش صحبت بکنیم، ثمره از حیث تصرفه که آقا شما چه ناقله، تو فرض ناقله بودن یا تو فرض کاشفه بودن، از وقتی که عقد خونده شد تا وقتی که اجازه میخواد صادر بشه، مشتری اصیل حق تصرف دارد یا ندارد؟ تلقی اولیه شما چیه؟ اگر کاشفه بدونیم حق تصرف داره یا نه؟
داره.
مال خودشه دیگه. ناقله بدونیم نداره. برو ببینیم شیخ چی خواهد کنه. صفحه 413 و منها. در دوستان بفرمایید. بخون آسید خود بخون. عادت کردیم به این که اگه پیش مطالعه کنند خلاف اصله. و من ها جواز تصرف الاصیل
فی من تبر انهو بناعن علم نفسه و این قلنا به این نفس قضا غیر مبتلن به انشائه. جواز تصرف اصیل در اون چیزی که انتقال پیدا شده از اون بنان در نقل تو بحث تصرف هست، تصرف به تصرف شجوری هست می بنان الان نه. اگر که بگیم به این قول نابن نه فسقهو غیر ممتل انشائه، این فسخ چی باشه؟
یعنی بنا رو نقل بگیریم بگیم مثلا کاشف نیست، اینجا میگه که
ناقله باشه،
اون اصیل یا اون خریدار اگر چیزی بشه منتقل شده باشه جواز تصرف داره.
میتونه
اگه بنا رو بگیم مثلا ناقله از کاشف نیست
میتونه این تصرف در صورت که تصرف بده
اگه کاشف باشه نه
فلو با جاریت هم فضولی جا زده بود وضعها. پس با اینکه فضولی یک جاریه ای رو فروخته و هنوز ناقل هستش میتونه وضع انجام بده و جواز تصرف داره.
جواز تصرف داره
و این
استعبادت
لده ها سارت هرچند که یک نمایی برمان
توی فصل توی ناقله بودن فصل توی یعنی ثمره دوم که واسه فسخ بود اگر ناقله بود چه اتفاقی میافتاد؟
فسخ اگر ناقله بود که
میتونست
فسخ کنه،
میتونست فسخ کنه. حالا اونجا یک احتمال دیگه هم یه معظم عمومی نظری داده بود دیگه که آقا این فسخش مبتل انشاء اولیش هست یا نیست، یه دوگانه اینجوری داشتیم که وقتی که قبول کرد عقد خونده شد اثر وضعیش بود که گفت یه لامت خلل اختیار المشتری
میگوستیم
یه آپشنیه فسخ. آره اون اثرشو گذاشته دیگه، اثر است. یه دوگانه اینجا پیش میاد که آه فسخ توی حالت اون حالت ناقله بودن توی بحث فضولی آیا انشاءش رو باطل میکنه، انشاء اصیل رو، یعنی مثل همون حالت عقد معمولی میشه قبل از اینکه قبول بیاد طرف ایجاب بیخیال انشاءش بشه مثل اونه، یا نه انشاءش رو باطل نمی کنه، یک مثل خیار رفتار میکنه، انشاء سرداشه یه خیاری داره امکانه فسخ داره. یه دوگانه پیش میاد دیگه که انشاءش رو باطل فسخ اصیل انشاءش رو باطل میکنه یا انشاءش رو باطل نمی کنه. خب حالا اینجا تو بحث تصرف
ولی فرض چیزه دیگه، درسته فرضی که اینجا انشاء باطل نمیشه گفت فسخ. فرض الان داریم بحث میکنه
همین الان میخواد همین بگه، میگه که حالا چه اونجا تو بحث فسخ چه شما قائل بشید که انشاءش باطل میشه و چه قائل بشید که انشاءش باطل نمیشه و از خیار مثلا استفاده میکنه و فسخ میکنه، یعنی مسئله سر ابطال انشاءه. در هر دو صورتش میگه اینجا ولی جواز تصرفش رو میتونه صادر بکنه.
چرا میگن اصیل؟
خلاص فضولی چیزش کنن دیگه، میگه اینا مال طرف فضولی نیست، درسته که خودش مستقلا طرف عقد بوده واقعا.
حالا چرا فرض اصیل غیر داره و این قلنا به ان فسخه غیر مبتلا للانشاء، یعنی فرض فقط غیر مبتلا
رو اگه قلنا میاره که هر دو تاشو شامل کنه
اگه باطل مبتلا نباشه که مشکل نداره که.
نه اگر چند بگیم
هرچند
آره دیگه انش وصلی است، میگه اگه فسخش مبتلا نباشه چی؟ اگه فسخش انشاءشو باطل نکنه، خب انشاءش در جاشه، ما به خاطر اون انشاءش بهش حق تصرف میدیم. اما اگر بگیم که فسخش چیزه باطل نمی کنه، اگه فسخ بگیم بخونیم جواز و تصرف الاسیر فی منطقه لعنه بناهن علن نقل و انقلنا به ان فسخهو غیر مبتلن لانشاءه، میگه تصرف در امر مورد انتقال حتی اگه قائل باشیم که فسخش انشاءش رو باطل نمی کنه چیه؟ جایزه. میگه اگه باطل کنه که روشنه، انشاءشو باطل کنه که روشنه که امکان تصرف داره،
باطل کنه که اینکه امکان تصرف نداره،
باطل نکنه یه لحظه مثالشو بخونیم بگیریم اینجا. فلو با جاریتون من فضولی جاز له وطقها، یه جاریه رو اومده به فضولی فروخته مشتریه،
اینجا جواز تصرف داره امکان وطق دارش وجود داره،
جاز له یهو به کی برمیگرده؟
اصیل.
فروخته ولی میگه اجازه وطق داره، چرا؟ چون از اجازه نیومده و ما ناقله میدونیم و این از معامله محقق نشده دیگه، که نه از ملکش خارج نشده، مشتری جاریه رو فروخته به فضولی مالک هم نیومده اذن بده، میگه درسته این فروخته ولی همچنان چون اجازه رو صادر نشده و ما ناقله ایم، فرض نقل داریم میگیم، این همچنان در ملک خودش با امکان وصل داره، جواز وصلی داره. و این از اولاده ها صارت ام ولدن، اگر هم بچه هم دنیا بیاد کنیزه میشه ام ولد، لعنه ها ملکو
خود فروشنده رو داره میگه.
آره دیگه فروشنده، فروشنده. و کذا لو زوجت نفسها من فضولیگن، اگه کسی خودش اومد تزویج کرد به فضولی برای یک مالکی، جاز لحد تزویج من الغیر، میگه منتظره که اون مالک چی میگن صاحب اذن این فضولیه بیاد اذن بده، اجازه بده، توی این فاصله میتونه بره با یکی دیگه هم ازدواج کنه، چون که از ازدواج محقق نشده دیگه، باید بیاد اجازه بده تا این ازدواج محقق شه. بعد میگه فلو حصل الاجازه فی المثالین لغت، حالا اگه اومدیم و این مشتری این جاریه رو فروخته بود به فضولی ولی توی این بازه قبل از اجازه اومد بدکش کرد، یا خودش چیز کرده بود، خودش تزویج در آورده بود قبل از اینکه اجازه صاحب اون کسی که صاحب اجازه صادر بشه، رفت با یکی دیگه ازدواج کرد، میگه توی این دوتا مثال دیگه محل اجازه لغو میشه، دیگه اجازه ای نمیتونه اون کسی که قرار بود اجازه بده اجازه بده. چرا؟ لعدم بقا المحل قابلا، دیگه اصلا قابلیت اجازه نداره، چی اجازه بده؟ این برداشته جاریه رو وضع کرده، اون به ولدش هم کرده، خود مشتری اصیل، مشتری اول،
مشتری اول. نه
فضا
تو مشتری نیست، کلا فضا رو فروشنده یه ملکی داره، خب این ملکی رو فروخته هنوز اجازه نداده، میگه میتونه همون تصرف کنه توی ملکی خودش؟ میگه آره مشکلی نداره،
آره
اجازه برده. خب دوباره تو ادامه میگه چی؟ لعنه ها ملکو.
خب
بعد ادامهش میگه
این فروخته به نحو به شخص فضولی فروخته مشتری،
اون لحاظ
بس اسم مشتری و بایه رو تأسیس کرده، جابجا کرده تو تصویر اینجا، یه بابایی یه جاریه ای داشته اومده به یه نفر فروخته، اون نفر فضولی یه نفر دیگه است، یعنی ثمن مال مالکیه که الان دست فضولیه.
آه
یا یه جوری تصویر کنید این خونه رو فروخته، اون فضولیه آورده یه خونه آمده به مادار کنه در ازای جاریه، مثلا جاریه میشه ثمن معامله. خب میگه این الان موکول به اجازه است، به خاطر اینکه یه طرف اینجا فضولیه، مالکه باید اجازه بده تا این معامله درست بشه، ولی مادامی که اجازه نداده، ما مناقله باز نقل داره میگیم اجازه نداده، این چون ملک خودشه میتونه در این تصرف بکنه،
خود مالک
همون که صاحب جاری است، صاحب اصیل جاری است نه فضولی،
این هم مالک اولیه مشتری،
اولیه ثانویه داریم که یه معامله یه دو طرف داره، یه طرفش فضولیه از طرف یه مالکی پشت پردش هست دیگه، یعنی فعلا فضولیه داره مباشر معامله است، این برای مشتریه. خب فضولی چی آورده اینجا معامله کنه؟ نه اینجا مثالی که میزنه اینجوری نیست، مثلا فرض کنید چه میدونم یه موبایل آورده، مشتری جاری آورده، مثلا تو داره مثال، میخوام مثال روشن شقاطی نشه، مثالی که داره میزنه طرف اصیل داره جاریه رو میاره وسط،
اصیل شد پس
چون فضولی که اصیل نیست، طرف اصیل داره جاریه میاره، اینجا بمثل اصیل که
خود مالک هم ولی بخواد بیاره که اصلا فضولی نیست،
فضولی نیست که بس خارج شد، این آقای اصیل جاریه آورده، معامله فضولی انجام، یعنی عقد خونده شده، ما الان کجاییم؟ بین عقد و اجازه ایم، ناقله هم هستیم، میگه الان بین عقد و اجازه این جاریه که آورده این اینو برای اونور نمیزنه، چون این فضولی هست، اصلا مالک این نیست که بگیم آقای حق تصرف در مال خودش داره، مال خودش نیست اصلا، از اول مال خودش نیست، اصلا بحثش مطرح نمیشه، از اول تصرف بین آقا تو این موبایل حرمت داره، چه تو بین عقد و اجازه، چه قبل عقد، چه بعد اجازه، مالش نیستش. اما اینجاست که اصیله و جاریه مال خودشه، میگه این معامله رو کردن الان، الان این معامله موکول به اجازه است دیگه، قبل از اینکه اجازه بده این میتونه در شما معاقله میتونه در این جایی تصرف کنه و اتش کنه یا نه؟ معاقله است دیگه، همون معامله است که معامله قرار از بعد از اجازه ترتیب اثر داده باشه، یعنی از قبلش مالکیه، هر چیز هر کنون مال خودشونه دیگه، موبایل مال مالکه، جاری هم برای مشتریه، وقتی برای مشتریه میتونه تصرف کنه، میتونه وصلش کنه. مثال دومی که میزنه به جای جاریه میگه خودش تزویج. مثال دومش اینه، میگه این خودشه، معامله رو به جای عقد بی تزویج، عقد نکاح تصویر کرده. این میاد فضولی اومده اینجوری مثال کنه، این فضولی اومده این فرد رو مثلا یه خانم رو اینجا تصویر کنید، این یک خانم، این آقای فضولی اومده این خانومه رو برای مالک که اینجا میشه مثلا طرف اصلی عهد میشه آقاه، این فضولی اومده این خانومه رو به عقد این آقا در آورده. خب یعنی اینجوری بگیم این خانومه خودش رو به عقد
فضولن به عقد مالک در آورده،
در عقد مالک در آورده فضولی،
یعنی خودش نه این بر
چی؟
یعنی خودش یه اربابی داشته، یه چیز داشته، سیدی داشته، ولی اجازه نگرفته، خودش از طرف خودش رو نزدش کرده برای یه مالکی مستقل بوده، خودش این بر یه فضولی
داره، اون برم تصویر داره دیگه، نداره؟
نفس
نکاح فضولی چیوری تصویر میشه؟ اما این رو بگی؟ نکاح فضولی تصویر چیوریه؟ الان شما یه دختر و یه پسری رو بکارتی در کار میسید، همین الان عقدشون رو با هم بخورید اصلا بدون اجازه خودشون، همین الان بسم الله انکه به فلانی، اون هم میگه قبل تو انت فلانی، همین الان من از طرفه بدون اینکه به خودشون بگم من خوندم این عقد
رو،
حالا چه از یکیشون خبر نداره چه جفتشون خبر ندارن، این نکاح فضولیه. بعد اگر قائل به صحت نکاح فضولی باشیم بعد از اجازه خود اون طرفین بیان اجازه بدن به این نکاح، دیگه نیازی به عقد مجدد نیست، عقد خونده شده. پس فضولی اینجا این واسطه است، این آقای فضولی اومده عقد این خانم رو با این آقا خونده، الان این موکول به چیه؟ اجازه. این که خودش وسط صحنه بوده، اجازه این که حاصله، اجازه اون باید تحصیل شه دیگه، درسته؟ قبل از اینکه اجازه این آقا تحصیل بشه،
اجازه این از کجا معلومه؟
خودش طرف عقده،
خودش
داره که الان دارم من وسط بودم، منم به عنوان مثلا وکیلی که وکالت نداره
چرا
خودش که چرا فرض کنید خانمی که اجازه داره و رشیده و بالغه و فلان گفته زوجت نفسها من فضولیه، تصویرش اینجوریه، این خودشو به عقد این آقا میخواست در بانه کنید، فضولی این وسط بوده. خب الان باید اجازه این آقا تصویر شه، خب شما حضوری اینجا باید شبه وکیل تصویر کنید، اومده به وکالت از این آقا که هم نه وکالت که وکالت نداشته واقعا، گفته خانم من شما را به عقد دائم آقای فلانی در می آورم، راضی؟ اونم گفته بله، اینم قبل تو شده، این زبشه شده، این گفته، اینم از طرف اون قبل تو گفته، باز بخورده واضح تر، خانمه گفته زوجت نفسی لین آقا، این آقای فضولی گفته قبل تو تزویجا لین آقا، از این آقا هم روشم خبر نداره، ولی اومده خبردار شده بخواد اجازه بده، پس نکاح فضولی تصویرش اینه. حالا ایشون میگه چی؟ میگه این نکاح فضولی که خونده شد مادامی که این هنوز اجازه نداده، این خانم حق داره بره با یکی دیگه ازدواج کنه،
مادامی که
اون آقای دو نداره
اجازه داد چیه؟ با
یکی دیگه هم رفته ازدواج کرده، حالا همین رو میخواد بگه، چطور اینجا جاریه گفتیم که میتونه بره بعدش کنه صاحبش، چون بازه زمانی قبل از اجازه است، چون ملکشه دیگه، اینجا چون حق خودشه، این هنوز اصلا ازدواج محقق نشده، ازدواج ناقله، از بعد از اجازه عقد ازدواج ترتیب اثر داده میشه بهش.
خب پس اگر ازدواج کرد بعد اون اجازه داد، اون اجازه دیگه
اجازه لغوه، همین میخواد بگه، میگه اگه توی این مثال این وعده کرد بعد استیلات کرد بعدا اومده اجازه داد، اجازه لغو میشه، اینجا اگر رفت ازدواج کرد اون آقا بعدا اومده ازدواج اجازه داد، محل اجازه دیگه وجود نداره، چی میگه؟
فسخ نیست دیگه.
میگه لعدم بقا المحل قابلن، دیگه اون محل اجازه قابلیت تعلق اجازه بهش نداره.
چیز نیست اصلا، فضل فسخ هم نیست دیگه.
مثلا کامل نشده. آره فصل نیست. مسئله الان سر امکان تصرفیه که این در جاریش و این در خودش نفس خودش برای نکاح داره. و جواز له تصرف على حالت نه. حالا اون عبارت رو دوباره بخونیم از اول. جواز تصرف الاصیل فی منطقه لعنه بناء على نه و ان قلنا بان نفس خهو
غیر مبطن الانشاء.
غیر مبطن، غیر مبطن. نه ایلا نفتر کنیم عبارت بقیه قلنا رو میخوانم درست کنیم. هرچند بگیم فسخ این اصیل مبطل انشایش نیست، مبطل انشایش باشه که روشنه، این مشتری جاریه رو فروخته بود، الان اگر مبطل انشایش باشه دیگه لغو دیگه، اصلا اینکار که معامله نکرده، مال خودش رو میره کاراش انجام میده. اینجا همینطور، اگر مبطل انشایش بود اون نکاحی که لغ یعنی از من رفته بود، کلاعق بود دیگه، غره بود میفرست بره کارشو بکنه. اما اگر گفتیم که فسخش مبطل انشایش نیست، یعنی انشای همچنان هست، این انشای عقد کرده، این عقد تامه، عقد که خونده شده، اینجا انشای نکاح کرده، میگه حتی اگه اینم گفتید چون شما مبناتون ناقل است، این بازه امکان تصرف داره، چون رکن ترتیب اثر این عقد هنوز کامل نشده دیگه، رضایت نیومده بشه حساب بشه. باز روشن شد آیه
فسخ غیر مبطل؟ فسخ چجوری میشه؟
چی؟
فسخ هنوز تو معامله نیست که چرا فسخ فسخ
این کاری که داره میکنه چیه؟
مبطله. این کاری که داره میکنه اصلا چون ما ناقله میدونیم معامله کامل نشده،
این معامله کرده الان معامله اگه واقعا کرده خودش معاملهشو واقعی میدونه دیگه حق تصرف نداره دیگه، اومد تصرف کرده که انه فسخ کرده معاملهشو
دومی وقتی مثلا
خانمی
یا
نفر دوم
فسخ کرده
اولی
رو
فسخ کرده. آره دستور
دیگه
بسکاشون
بدونه
یعنی
کامل بدونه معامله
رو فرض، اینا فرض رو آره دیگه، یه فرض زمینی اینجور داره دیگه. توی بحثی که همون جلسه پیش داشتیم سر اینکه فسخ اصیل قصهش چیه، این قصه اینجوری میشه، محل دیگه قابلیت نداره، اون زوجه اون جاریه ام ولد شده دیگه، ام ولد نمیشه انتقال داد، اینجا هم که زوجه شده دیگه، زوجه دیگه زوجه کسی دیگه نمیتونه بشه، محلش دیگه قابلیت تعلق اجازه رو نداره. ول حاصل خب آیه سید بفهم، ول حاصل
ول حاصل و ان الفصل قولی و این قلنا انه غیر
مبتدل انشاء الاصیل الا انه لو
الا انه ان له فعل ما ينافي انتقال المال عن وجه يبدل فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفقد محل الاجاره.
میگه اگه قولا اومد گفتش که من فسخ میکنم همون مثلا مشتری حساب جاریه، قبولاً گفت من معامله که خون انجام دادی ما فسخ میکنم، میگه حتی اگر قبولاً هم گفت فسخ میکنم چی؟ و ما قائل شدیم به این که این قولش نمیتونه فسخ کنه این معامله رو، نمیتونه انشایش رو باطل کنه، با حتی اینجوری این مبنا هم قائل باشیم، حق فعل اون کاری که منافی انتقال مالش هست رو داره، یه داره فرقی میذاره بین بحث فسخ و بحث تصرف، حتی هر نوع چیز دیگه، هر فعلی که منافی انتقاله علاوه چنین یفوت و محل الاجازه، حتی میتونه کاری انجام بده که محل اجازه رو هم تفویت کنه، از بین ببره. فینفسخ العقد بنفسهی بذالک، قولا فسخ کرده، ما گفتیم انشاءش باطل نمیشه، بلی مالی یه فعلی هم اضافه کرده به کارش، این کار که فعلی که انجام داده محل اجازه رو از بین برده، اگه دیگه به این نقطه رسید ما میگیم کلا دیگه منفسخ است، بس عقد منفسخ،
یعنی با فسخ قولی چه
واسه
امیدی به برگشت معامله باشه، ولی اگه اون فعلا انجام
دیگه محل اجازه رو از بین برده دیگه
برو به ما اکتمل عدم و جواز تصرفه الا حاضر قول اکثر. چه بسا احتمال داده میشه که عدم جواز تصرف بر این قول بر این قول
همون بنابرای عدم نفل
کش
که عدم تصرفش روشنه دیگه.
بله 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 جریان عموم وجوب الوفای بالعهد فی حق الاسیر و لم یجب به طرف الاخر.
ممکنه ما اینجا هم قائل بشیم که آقا حق تصرف نداره، چرا؟ آقا این عقد خونده با فضولی، طرف اصیل هم هست، اوفو بالعقود چی میگه پس؟ عمومش اینو در بر میگیره دیگه، اینم جزء عقود بوده دیگه، عقد کرده، شما میخواید قائل بشید که این به عقدش وفا نکنه، بابا این عقد کرده دیگه. در حق اصیل حداقل باید عموم وجوب وفا به عقد به عقود باید اعمال بشه، جریان پیدا بکنه. حالا طرف آخر که فضولیه رو جریان پیدا نمی‌کنه این بحث دیگه است، اون بخاطر اینکه اصلا خودش اشتباهی بوده. خب یه این تعبیری که از معاقصانی فهمیشه و حوال لذی
دیگه از هرومن المعاقصانی فی مسئله شراء الغاصب عین مال
مغصوب. غاصب اومده با عین مال غصبی یه چیزی خریده.
حیث قال
اصبر کنید، یه نفر یه سری غصب کرده و سری کس دیگه رو غصب کرده، بعد رفته با این معامله انجام داده، رفته یه چیز دیگه خریده، چقدر هم نمیاد اینو غصب کرده فروخته، یعنی معامله کرده در ازای این چه معاملستانه چی میگه؟ لا یجوز للبائع، این که داشته اینو میفروخته، نه غاصب اینجا مشتریه، شراء میخواد بکنه، لا یجوز للبائع ولا للغاصب التصرف فی العین، دو طرف معامله حق تصرف تو این عین غصبی رو ندارن، لامکان الاجازه، چون اجازه ممکنه بعدا اجازه بگیرن، طرف نفس من میدونن که معامله شی غصبیه،
بالا
هم میدونن سیما علی القول بالکشف، مخصوصا تو حالاتی که کاشفه باشه، یعنی اینو به صورت تاکید میاره تو کشف، تو اصل نقل هم میگه امکان اجازه هست باید برن اجازه بگیرن، لذا حق تصرف وجود نداره. خب شیخ چی میکنه؟ این حرف قبول میکنه یا نه؟ بخونید و فیه
فیه
لم
یجب الوفا ولا عهد نه مدرم مثلا نه مدرم چرا آمیدی نه
همون
وفا همون چیزه همون وفا آره ببین معاقصانه حرفش چیه؟ میگه آقا وقتی که یه طرفی الان این غصبی رو مثال میزنه که چه اینجوری اسمم باد بکنه که بگه آقا طرف اصیل توی معامله فضولی حق تصرف نداره ما قبل از اینکه اجازه صادر بشه، امکان اجازه است، بره تک اجازه شو اجازه بگیرید و بعد از اینکه اجازه تصرف بکنه، مثال میزنه به مسئله معامله غصبی و فروش مال غصبی. دلیل چیه؟ عموم موفو بالعقود این بازار رو هم در بر میگیره، ایشون عقد کرده مشتری اصیل کالاشو عقد کرده و الان منتظر اجازه است، اوفو بالعقود اینجا هم در بر میگیره چون این بازار هم باید به عقدش وفا کنه. شیخ میگه چی؟ شیخ میفرماد که اجازه تو حالتی که ما قول نقل رو قبول میکنیم ناقل رو قبول میکنیم یا به نحو شرطیت یا به نحو جزئیت، جزئی از عقده، یعنی یا جزئی از پک عقده، عقدی که سبب حلیت انتقاله، یا جزء این سببه یا شرط این سببه، شرطن او شطرن، یا شرط یا جزءشه. وقتی که شرط یا جزء اون، یعنی شرط یا شرط یا شرط یا اون جزء محقق نشده باشه، پس اون کل این پکی که سبب علت تامه حلیت چیزه معامله است، اون نقل شرعیه هنوز محقق نشده، پس عقد هنوز محقق نشده، عفو بالعقود در جاری نمیشه، پس جواز تصرف داریم.
یعنی چه شرط باشه چه جزء باشه
یه اجازه رو هر جور تصویر کنی، یا باید شرط تصویرش کنی که لازم و تالیف و صده شرط متأخر اونان داره، یا یا بالاخره جزء سبب در نظر بگیری، یه جوری باید تصویرش کنید دیگه، موکول به اینه، یه جوری باید تصویرش کنید. وقتی موکول به اینه، مثلا عقد شما این جزئی از اونه یا شرطی از اونه، وقتی که نباشه اون محقق نشده، محقق نشده باشه افو بره خود دربار نمیگیره. شما اول عقد باید باشه تا ایفا عقد مطرح
اصلا معامله جابجایی صورت نگیره
تو نقل همینه دیگه، میگن از اونجا به بعد دیگه لم یجب الوفا على احد من المتعاقدین.
کاشفه
بود که دیگه مشخصه، کاشفه
دکیه دستورتی جایز نیست. منظورشون
اینجوری
بود که هنوز دست خودشونه، تبادل صورت نگرفته.
محقق ثانی میخواست بگه که تصرف تو حالت ناقله، تصرف تو این بازه عقد تا اجازه از سوی مشتری جایز نیست.
خب نه قاسب چیز مشتری
بحث قاسب قاسب و مثال زد برای این که شاهد باشه برای بحث همین فضولی،
یعنی داد این ملک قاسبشو داده به مشتری، مشتری به
مشتری داره میخره، همه هم میدونن که این مال قصبیه.
حالا که خریده نمیتونه تصرف کنه یا نه، منظورش اینه که تو همون که فضایی که دست خودشون هست، تو تا قبل از این میگفتیم که دادیه که دست
تصرف نمیتونه بکنه دیگه، معامله درسته به شرط اجازه، معامله به شرط اثر
میده، یعنی جا به جا شده.
آره
صورت
اساسا مال معامله، مال دزدی یکی از اون مصادیقی بود که این بحث فضولی ما توش جریان پیدا میکرد که.
یعنی الان تو بحث وفیه هم الان جابجایی صورت گرفته، یعنی ملک غصبی اومده سمت بایر، اومده سمت بایر ملک غصبی.
تاید سوال نمیشه
تو الان این فرضی که داریم که شرطن و شرطن
ایشون شیخ بحث رو نبرد تو غصبی، دوباره بحث رو برگردم توی همون بحث فضولی خودمون. بحث در اینه که آقای مشتری میتونه تو این جاریه تصرف کنه تو این بازه عقد و اجازه یا نه. نظر اول که شیخ داد گفت میتونه، یه احتمال مطرح کرد که نمیتونه، حق تصرف نداره تو این بازه. برای اینکه حق تصرف نداره رو روشن کنه، نظر محقق ثانی آورد که محقق ثانی از مسئله غصب این برداشت رو کردش که اوفو بالعقود اینجا هم جاری میشه، چون عقد خونده شده مشتری باید به عقدش راجع به جاریه وفا کنه، اوفو بالعقود اینجا هم جریان پیدا میکنه. بعد شیخ گفت این استدلال درست نیست و فیهه. چرا؟ چون اجازه یا شرط یا شطره، پس اصلا عقد هنوز محقق نشده توی این بازه قبل از اجازه، یعنی بین عقد و اجازه، پس اوفو بالعقود هم جریان پیدا نمیکنه. جزء لان المعمور بالوفاء به هو العقد المقید الذي لا يوجد الا بعد القید، قیدش هم اجازه است، عقد مقیده که ما باید بهش وفا کنیم، اون عقدی که با اجازه باید باشه، با رضایت باید باشه. خب
از کلو علی النقد بنابر قول ناقل بودن و اما علی القول بالکش فلا یجوز تصرف فی اون وقت تصرف نیست علی ما یستفاد من کلمات جماعت،
یستفاد
من کلمات جماعت هیچ از علامه و سید امیدی
امیدی و محقق ثانی به ظاهر غیبی. کش که قصتش روشن دیگه، کش حق تصرف نداره دیگه، از اون موقعی که عقد خونده شده دیگه عقد ترتیب اثر داده میشه بهش. اما بعضیا اینجا یه نظر دیگه ای دارن، یعنی کاشفه بودن رو هم تا قبل از اجازه میگن مانعی از تصرف نیست. چی میگه ربما؟
اصلا معنی کاشف بودن دیگه چی میگه؟
حالا ببینیم چی میگن. ربما
ربما اعترض علیه به عدم المانع من التصرف. چرا؟ لان مجرد احتمال انتقال المال عنه به الواقع، مجرد اینکه احتمال میده که این انتقال مال اتفاق میفته، لا یقده فی سلطنت ثابتت له، خراب نمی کنه اون سلطنتی که ثابت بوده. ولذا سر ره بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا.
مطلقا یعنی چه؟ کاشفه چه ناقله؟
خب اونجا دیگه این بحث اصیل ما فهم خودمون میره ما درسته نه، بحث ما کجاست؟ خواست ثمره رو بفهمیم که اگه اجازه رو ناقله بدونیم یا کاشفه چه ثمره رو بدونیم. یکی از ثمره رو اینه که آقا اگه شما اومدید یه مالی رو فضولاً یکی به یکی فرو، حالا اگه اجازه رو ما ناقل بدونیم چی میشه؟ اگه کاشف بدونیم چی میشه؟
تکلیف تصرف اصیل رو میخوام بده، تصرف حضوری که مشخصه که باطله.
اصیل الان کیه؟ اینجا اصیل رو من احساس کنم من فهم من متفاوته ببینیم درستی هم. تو مثال قبلی اصیل منظور کیه؟ منظور صاحب ماله است نه مشتری. یا شما یه جاریه یه کسی داره، جاریه مال مثلا این داره، یه کسی فضولن میاد اینو میفروشه به عمر. حالا اصیل کیه؟ اصیل ایشون. چرا؟ چون عرضم به خدمت شما میگه اگه تو این وسطه، این وسطه که او اجازه بده، این خودش اجازه بده که منتقل بشه، یعنی اگه ناقله دونستیم میگیم اجازه، تا زمانی که اجازه نده این نقله صورت نمیگیره. پس خودش اجازه تصرف در اون مال داره، درسته؟ پس اصیل شد صاحب ما. اینجا چی؟ اینجا هم داره میگه اصیل منظور کیه؟ صاحب مال است. چرا؟ چون اگه کاشفه بدونیم یعنی اجازه نمیخواد منتقل کنه، کاشف از اینه که همون اول این راضی بوده، لذا حق تصرف در اون ماله رو نداره. حالا من احساس میکنم این
اصیل اونه که فضولی نیست توی معامله، هر طرفی میخواد باهه باشه یا مشتری. اون کسی که همون نکته شما فرمودید، همون کسی که ارتباطش با اون شیئی که تو معامله داره رد آدم میشه، معامله کالا به کالا ممکنه باشه دیگه، ارتباطش با اون کالایی که محل دعوای تصرف، الان میخوام ببینم تصرف در اون جایز هست یا نه، ارتباط اصیلیه، ارتباط فضولی نیست، مال خودشه.
اگه مشتری اگه باشه مالش نیست، مشتری باشه برعکس میشه. اگه ما اصیل رو در اینجا مشتری بدونیم، تو اولی باید بگیم که تصرفش جایز نیست، تو دومی باید بگیم تصرفش جایز نیست.
من برای همین اینجا مثالی که زدیم، دعوا رفتر اون، یعنی دعوا فرض کنید مبیع اینجا موبایله، ولی ثمنی که داره پرداخت میشه جاری است، ولی دعوا صدر الان تصرف در جاری است و تصرف اصیل در این جاریه. اون کسی که رابطه جاریه باهاش رابطه مالکانه است، رابطه فضولیان نیست. حالا یه تصویر دیگه شما بدید که بایع بشه اصیل، مشتری سر ثمن بشه فضولی.
میخوام متن برام چیز بشه. تو اینجا میگه
متن الان کجاش دقیقا؟
تو و هم ملقاول بالکشف میگه فلای از نوز تصرف. تو قبلیه چی میگه؟ تو قبلیه میگه تصرف براش جایز
اصیل دیگه، کلا دعوا سر اصیله. چون میگم معامله توی حالت فضولی دو طرف داره، یعنی رهب عام مشتری بایع رو بذاریم کنار، طرف فضولی و طرف اصیل، هر کدومش این اصیل میتونه مشتری باشه میتونه بایع باشه. طرف فضولی تکلیفش روشنه، کلا تصرفش باطله، یعنی حرامه، تو مالک نیست دیگه، نه از داره نه مالکیت داره، بالاخره هست. مسئله سر تصرف اصیله، حالا اما مشتریان اما بایعان فرق نمیکنه. این قصهش اینه، شما تو حالت ناقله یه جور، تو حالت کاشفه یه جور، باید ببینیم قصه ارتباطش با اون مالی که داره حفظ میمونه یا حفظ نمیمونه. دعوا سر اینه قصه، مشتی شما باشه درست. اما یه عده الان اومدن گفتن که آقا حتی اگر کاشفه بدونیم اصیل حق تصرف داره، مانعی از تصرف نیست. دلیلش این چیه؟ میگه شما فرق تر اینه، یه وقتی شما بعد از اینکه اجازه صادر شده واسطادی داری قدیم رو تحلیل میکنی، گذشته رو تحلیل میکنی، یه وقتی از نه تو همون نقطه‌ای که الان عقد کنده شده و اون مکوله اجازه است واسطادی داری تحلیل میکنی، یعنی تو خط زمان دو تا نقطه مختلف واسطادی. اینا الان دلیلشون چیه؟ اینا رفتن همون نقطه بعد از عقد قبل از اجازه واسطادن. یا الان یه عقد خونده شده، ما فهمیدیم که خب این فضولی بوده و باید داریم اذن مالک رو بگیریم، اذن مالک رو بگیریم. احتمال میدیم که این اجازه بده آقای مالک و معامله درست باشه و این از تصرف اصیل خارج بشه و به تصرف مالک در بیاد. یا شما احتمال انتقال که میدی فی الواقع این که سلطنت اون اصیل رو که فعلا نمیتونه خرابش کنه، که هر وقت اجازه داد بله ما اون از سلطنت اصیل خارج میکنیم و سلطنت مالک منتقل میکنیم. الان که احتمال میدی شاید اجازه بده، شاید اجازه نده.
کاشفیت
رو ذهنشون
متفاوته، همون
عقلیت
دارن میگن.
نقطه‌ای که واسه دادن تحلیل میکنن به نظرم متفاوته، معنی کاشفیت برایش متفاوت نیست. یا من میخوام الان تکلیف مکلف و اصلا هنوز اجازه دو روز دیگه است، من الان واسه دادن میخوام قصه تکلیف مکلف رو روشن کنم.
بس ناقلست میگنم
اجازه نه، شما شما بعدن که اجازه داد کاشفه بدون، بعدن که اجازه داد کاشفه بدون، همه احکامش هم بهش بار بدون، ولی الان میخوام تکلیف مکلف رو روشن کنم، تصرف بکنه یا نکنه، حلال یا حرامه، مسئله سر چیز نیست، حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی.
میگفتم ناقلت یعنی میگن اجازه نداره. آقا بنده خدا اصلا نمیدونه که یکی اومده فضولی مالشو فروخته، چرا اجازه، چرا تصرفش مانع باشه؟
نه اون که توی فرض جهل که، الان فرض علمی میدونه که الان معامله اینجوری ها منتظرن اجازه بگیرن، تو فرض علم هست. الان میگه الان میخوام تکلیف حکم تکلیفی فعل اصیل رو مشخص کنم، شما باشه دو روز دیگه اجازه صادر میشه، اجازه هم کاشفه بدون، احکام وزیر رو هم بهش بار بدون، همه کارم بکن. الان تکلیفش چیه؟ میگه الان محتمله که دو روزی اجازه بده و این انتقال پیدا بکنه به طرف مالک، از تصرف اصل خارج بشه.
عمل کرد تصرفش نشانه عدم اجازه نیست؟ وقتی تصرف میکنه، یعنی
کی تصرف میکنه؟
مالک.
مالک هم مثلا دو روز دیگه میخواد بیاد، فضولی معامله رو کرده با این طرف اصل و الان میدونن که معامله فضولیان برقرار شده، بعد دو روز واسه از سفر برگرده مالک ببینیم اجازه میده یا رد میکنه. تو این دو روز من تصرف بکنم در این مالم، من اصیل، یا نه تصرف نکنم. آقایون کاشفه میگن چی؟ میگن اون موقع که اجازه داد نشون میده که این الان هم دیگه معامله درست شده و دیگه مالش نیست و من باید تصرف بکنم، از همین الان نباید تصرف بکنم. اینو که اینجا واسطه تحلیل میکنه، میگه آه من الان اینجا واسطه هم، این حکم تکلیفی محتمله که اون اجازه بده، محتمل اجازه نده، و شما میخواید سلطنت از اون موقع منتقل تکلیفش مشخص شد، الان همچنان سلطنت داشته، سلطنتش هم انتقال پیدا نکرده، استصحاب کن دیگه، سلطنت ثابته رو برای طرف اصلی ثابت بدون، به جز تصرفش بکنه، اجازه صادر شد منتقل میکنیم و دیگه هم حق تصرف هم ازش میگیریم. این روزا هم که تصرف کرده رو هم مال اون میدونیم، مثلا اگه لازمه اجاره ای بده، چیزی کاری انجام بده، اونم ازش میگیریم بعدن، ولی فعل حرام انجام نداده.
ولی اگه
تصرفش حلاله، تصرفش حلال، اجاره شو باید بده بعدن، مثلا اگه دابه‌ای بوده سوار شده اجاره شو بده،
اگه
نگیدی
کلا کاشفیت
بی‌معنی میشه، باید آره کاشف، یعنی تو چارچوب کاشفیت دارن درس استدلالشون اینه. بعد میگه نعم اذا حصلت الاجازه کشفت عن بطلان کل تصرف منافل للانتقال المال للمجیز، بعدن که اجازه داد تصرفات این بازارشو باطل میدونیم، حرام نمیدونیم. آره دیگه تکلیف درست میکنیم دیگه، مال قرار منتقل شده منتقل میشه، بدنی لازمه بدن میگیم، حرفا یا اجاره پرداخت میشه. بعد میگه قال، اون کس دیگه گفته که بعض المعاصرین دیگه، قال المعاصر که چی؟ استثناء میشه، نعم لو علم به اجازت، علم به اجازت المالک لم یجوز له التصرف. بله اگر این آقای اصیل علم داشت که اون آقا دو روز دیگه میاد اجازه میده معامله رو، و معامله یعنی که این انتقال از هم تأثیر صورت میگیره به سمت مالک، اگه علم داشت حق تصرف نداره، با مختص علم شرح کنم این معامله که نه دو روز دیگه تکلیفش مشخص میشه، همین الان تکلیفش مشخص. اما شیخ چی میگه؟ میگه شیخ میگه اقول مقتضا عموم وجوب الوفا وجوبه علی الاصیل و لزوم العقد و حرمت و نقضه من جانبه و وجوب الوفا علیه لیس مراعا به اجازت المالک. میگه آقا این وجوب وفایی گفتیم، طرف اصیل باید به عقدش وفا کنه، لزوم عقد و حرمت نقض از طرف اون و همه اینها ربطی به اجازه مالک نداره، این عقد خونده، اصیلن هم عقد خونده، همه اونها هم باید چیز بکنه بهش ترتیب اثر بده. بل مقتضا العموم وجوبه حتی مع العلم به عدم اجازت المالک، حتی اگه علم داشته باشه که مالک که میاد اجازه نمیده، چون که معامله رو قبول نداره، این باید برگرده دوباره به همون مال خودش، حتی اگر اینجور بود مقتضای عموم عفو بالعقود اینه که نه خیرم الان ایشون حق تصرف نداره، و من هنا یظهر انه لا فائدت فی اصالت عدم الاجازه. ما اصل عدم اجازه این حرفا نداریم اینجا. جالبه این حرف و شکل ناقله بودن یه جور دیگه داشت تحلیل میکرد صحنه رو. خوبه خود اینجا در هنوز عقل درست نشده بود این حرفا، ولی اینجا میگه نه دیگه، که نه اینجور تصویر میکنن، عقل درست شده دیگه، عقل درست میشه. اما این قصه رو به نظرم باید تکلیفش رو مشخص کنه. این حرف اون آقایانی که دارن جواز میدن، جواز تصرف میدن، که نه بیرا نیست، دارن بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق میذارن و برای حکم تکلیفی چون اون موقعی که هست دلیل روشنی ندارن براحت جاری میکنن یا بالاخره استصحاب جاری میکنن و یا تو تصرف تو بکن حلالی بعدا جبرانش میکنه. بله ما حقو بعدا میدیم اگه کاشفه بود از نقطه چیز به بعد
یه احتمال اونجا هم وجود داره، یعنی احتمال در هر صوره وجود داره که آقای اصلا اصلیه.
تو ناقل آخه دیگه تکلیف از اونجا به بعد بخواه احکام وضعی رو بهش بار بدونه، اینجا اساسا احکام وضعی بار نمیشه. شاید یه چیزی دیگه هم اینجا مطرح باشه، یه کبرای دیگه، تلازم بین حکم تکلیفی و وضعی هم یه بحثیه دیگه. این تلازم رو اگر بگیم که مثلا ممکنه بگیم عاشق قائل به اینه که هر جا ما حکم وضعی به بطلان داریم حکم تکلیفی به حرمت هم داریم، این تلازم اگه کسی قائل باشه اینجا باید حتی طبیعتا اینجوری حکم بده، فتوا بده. این یه کلی رفت اصلا این بحث نداره، کلا یه دعوای کلیه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی چه رابطه برقرار است. آیا اینجوریه که هر جا ما بطلان داشتیم حرمت تصرف حرمت وجود داره و تصرف داره توش حکم تکلیفی در میاد؟ این یه چیز دیگه، یعنی یه دوگانه یه آرای وجود داره اینجا، یه دقایلن به این تلازم یه دقایلن به عدم تلازم. اون بحث هم ممکنه اینجا تاثیرگذار باشه و نحوه استنباط از این عموم عفو بالعقود هم نشون بده خودش. بحث ما تا ثمرات تموم شد، یعنی سه تا ثمره که میخواست دیگر رو گفت بین کشف و نخل. از اینجا صفحه 415 لاک ما ذکر حال بعد حذف طبق جدول اعلامیه مسابقات میریم تا صفحه سی؟ نه تا لاکه خونه میگه 415 خونه هست فرد تا صفحه 431 و اما الغلف المجیز قرار بودیم در صفحه خونیم که دیر اومدید در دقیقه فعلا این صفحه رو میخوندیم، قرار بود 5 دقیقه بیاد که 5 دقیقه این وقت تمامش کنیم. این الغلف المجیز صفحه 431 و 432 خوند، نه یه صفحه و نیم تقریبا خونده میشه. 433 دوباره حذفه، 434 هست. سیوسه هست تقریبا نداره برای شنبه انشالله انشالله بگید که دوباره اونجا مسئله اولا و ثانیه بحث میشه، یه ذره از ثانیه دو صفحه حذف تا خیلی به 20 صفحه 30 صفحه دوباره حذف.
چند چند دوباره
اون مسئله اولا بود صفحه 434 ما نکردیم این دیگه چیز کرده اونجا بازش خیلی بازتر. مسئله اولا رو میخونیم، ثانیه صفحه اولش رو میخونیم، صفحه دومش رو میخونیم. از 437 حذف تا 466 مثل 367
هرشیه
دیگه، همینجوری. آره یه دو صفحه هم دوباره اونجا میخونیم، دو صفحه هست میشه
استرد شعوری هم
بحث چیز بحث اجازه تمام میشه میریم واسه رد. نه اونجایی که حذف
رد ببینیم خواهد استرد شعوری میاد تو زنم یه خورش کمک میکنم.